بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. آقای صدر این سوال رو مطرح کردند که آیا آنچه در باب اخبار علاجی بحث شد در جایی که تعارض عموم و خصوص منوج باشه نه تباینی، اونجا هم صادق هست یا نه؟ مرحوم نائینی بنابر قول مرحوم آقای خویی فرمودند که اگر مرجح دلالی باشه بله، اما اگر مرجح سندی باشه نه، چون تبعیض در سند واحد غیر معقوله که ما بگیم این روایت اون محل اجتماعش حجته، محل افتراقش حجته و محل اجتماعش حجت نیست. خب توجه دارید که بحث مربوط به روایت مرجوعه، روایت راجح که به تمام حجته. بنابراین اگر مثلا اکرم العالم داشتیم و لا تکرم الفاسق که در محل اجتماع عالم فاسق با هم تعارض دارن و مثلا اکرم العالم ترجیح پیدا کرد، خب این کلن حجته، چه عالم عادل چه عالم فاسق. بس در لا تکرم الفاسقه که آیا این در فاسق غیر عالم حجت هست یا نه؟ مرحوم نائینی فرمود اگر مرجح سندی باشه معنا نداره که ما بگیم این لا تکرم الفاسق در محل اجتماع یعنی عالم فاسق حجت نیست، ولی در محل افتراق یعنی فاسق غیر عالم حجت. مرحوم آقای خویی فرمودن دالی داریم و مدلولی، دلالتی. گاهی موضوع حکم داله، گاهی موضوع حکم دلالته. فرمودن مثلا در مسئله حرمت کذب موضوع داله، بنابراین اگر یک کسی بگه همه ی افراد این شهر از شهر خارج شدن، این یک دروغ گفته، با اینکه تعداد افراد شهر زیادن اما دروغ های متعدد نگفته، چون موضوع حرمتی که داله. اما اگر بگه همه ی این افراد مثلا فاسقند، اینجا غیبت همه رو کرده، تک تک اینها رو، چرا که موضوع حرمت غیبت دلالته نه دال. بعد ایشون فرمودن حجیت حکمی است که مترتب بر دلالته نه دال. دال یکی است، دلالت دو تاست، یه دلالت نسبت به محل افتراق هست، یه دلالت نسبت به محل اجتماع. دلالت در محل اجتماع از حجیت افتاده، ولی دلالت در محل افتراق بر حجیت خودش باقیه. آقای صدر فرمودن هم فرمایش مرحوم نائینی هم فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال داره. نسبت به فرمایش آقای خویی فرمودن ایشون میگه یه دال داریم چند تا دلالت، نه ما یه دال نداریم، دو تا دال داریم. یک دال سخن راوی است که یه مدلول داره و مدلولش اینه که این سخن از معصوم صادر شده. یک دال دیگر سخن امامه که دلالات متعدد داره به عدد اون احکامی که درش بیان شده. در ترجیح سندی ما ناظریم به دال اول یعنی سخن راوی، اونجا یه دال است و یه مدلول، بنابراین اونجا تبعیض معنادار نیست برخلاف فرمایش های خویی. اما اینکه مرحوم نائینی فرمود که اگر مرجح دلالی باشه شامل نمیشه، اگر ببخشید اگر سندی باشه شامل میشه و اگر دلالی باشه شامل میشه. آقای صدر میفرما این فرمایش به این شکل درست نیست، ما باید به ادله مراجعه کنیم ببینیم اخبار علاج آیا شامل به اصطلاح تعارض عامین من وجه میشه یا نه. اگه شد میگیم شامله، چه مرجع سندی باشه چه دلالی. اگه نشد میگیم شامل نیست، چه مرجع سندی باشه چه دلالی. این ربطی به سند و دلالت نداره. بعد فرمودن خب حالا من باید مسئله رو برای شما تحقیق کنم. اولین نکته ای که بیان میکنن این است که این دو تا راوی که هر کدوم یه روایت رو دارن نقل میکنن، مثلا یکی اکرم العالم رو یکی لا تکرم الفاسق رو، آقای صدر میفهمن هر یک از این دو راوی دو تا شهادت دارن. یه شهادت ایجابی، این میگه امام گفت اکرم العالم، اون میگه امام گفت لا تکرم الفاسق. یه شهادت سلبی هم دارن، اون اینه که اینا سکوت کردن، نگفتن امام گفت اکرم العالم الا الفساق منهم، اون یکی نگفت لا تکرم الفاسق الا العالم منهم. بعد ایشون میگه تعارض در ناحیه شهادت های سلبیه که استثناء نکرده اون محل اجتماع رو. ولی ایشون میگه خب اگر ترجیح روی نقل و روایت آمده باشه این ترجیح سنده، اما اگر ترجیح روی مضمون منقول آمده باشه دو تا احتمال داره، ممکنه ترجیح سند باشه، ممکنه ترجیح دلالت باشه. بلیشون میگه ترجیح به صفات این به لحاظ سند. چرا؟ چون حضرت میخواد بگه این روایتی که رواتش این خصوصیت رو دارن بگیر ناظر به سنده، که این روایت که رواتش مثلا اعدل او ثقه اینه بگیر، یعنی به سند روایت کار داره. ترجیح به شهرت رو ایشون اصلا نمیگه، چون ایشون تصورش اینه که مرجح شهرت نداریم اصلا، و اون چی که به عنوان شهرت ذکر شده از باب مثلا تمیز حجت از لا حجته. ما گفتیم ترجیح به شهرت داریم، خب ترجیح به شهرت به لحاظ چیه؟ خب اونجا هم که حضرت میگه اونی که مثلا مشهوره بگیر، این ناظر باز به سنده، به مضمون کاری نداره اصلا، اون میگه سندن این. اما ترجیح به موافقت کتاب، خب ناظر به مضمون دیگه، خب مضمون موافق کتاب. ترجیح به مخالفت عامه باز ناظر به مضمونه. بنابراین ترجیح به لحاظ سندی در ترجیح به صفات هست و ترجیح به شهرت، ترجیح به لحاظ مضمون یا به تعبیری ترجیح دلالی مربوط به موافقت کتاب هست و مخالفت کتاب. بعد ایشون میفرما بله ما گفتیم ایشون یه نکته ای میگن، میگن که از نظر ثبوتی ممکنه که در موارد عام خاص من وجه سند نسبت به محل افتراق حجت بمونه و نسبت به محل اجتماع از حجیت ساقط بشه. عرض کردم از اول محل بحث در اون روایت مرجوحه، که آیا معنا داره که روایتی که مرجوحه در محل افتراق حجت بماند؟ آقای صدر میگه ثبوتاً ممکنه، اما اثباتاً چی؟ میگه خب اینجا باید به اخبار ترجیح نگاه کنیم. خب حالا اینجا بین ما و آقای صدر اختلاف میشه، همین الان دعوام میشه. آقای صدر میفرما مهم ادله ترجیح روایت راوندیه که حالا عرض کردم روایات متعددی رو ایشون از قطب‌الدین راوندی نقل کرده، اما خودش توجه نداشته ظاهرن که اونای دیگه هم روایات همون رساله قطب‌الدین راوندیه، یه دونش فقط ایشون فکر میکنه روایت قطب‌الدین راوندیه، اونم روایت عبدالرحمن ابن حجاجه. این یه دونه روایت رو ایشون فکر میکنه که مال قطب‌الدین راوندیه، این هی میگه قطب‌الدین راوندی، مثلاشون یه دونه روایته. خب تو اون دونه روایت ایشون دو تا مرجح فرمودن ذکر شده که درستم بود، یکی موافقت کتاب، یکی مخالفت عامه. خب ایشون میفرمان موافقت کتاب و مخالفت عامه در اون دو روایت اضافه شده به حدیث. حضرت فرمودن اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله، وقتی دو تا حدیث متفاوت به شما رسید عرضه کنید بر قرآن. ایشون میفرمان خب حدیث گفته، این اصلا شامل موارد عامین من وجه نمیشه، حدیثان مختلفان. ایشون میگه این دو حدیث مختلف یعنی دو تا حدیثی که کلن با هم تعارض دارن، یعنی یکی مثلا میگه کافر رو دفن کن، یکی میگه کافر رو دفن نکن، این دو تا حدیث. پس اصلا شامل اکرم العالم لا تکرم الفاسق نمیشه. بعد ایشون توضیح میده، میگه حدیث لا یصدق علی شهادت سکوتیت سلبیه مستقلا، حدیث به اون قسمت شهادت سکوتی راوی به نحو استقلال صدق نمیکنه، چون در عامین من وجه ایشون گفت تعارض در ناحیه شهادت سکوتی دوتا راویه، اولش اشاره کردم. ایشون فرمود هر راوی دو تا شهادت داره، یه شهادت ایجابی که میگه امام اینو گفت، یه شهادت سلبی که سکوت کرده و نگفته که امام چیزی رو استثناء کرده، اکرم العالم الا الفساق این نگفته، لا تکرم الفساق الا العالم این نگفته. بعد ایشون میگه خب این شهادت سکوتی عنوان حدیث برای صادق نیست، بنابراین این روایت قطب‌الدین راوندی که به قول ایشون مهمه فی المقام، این شامل موارد تعارض من وجه نمیشه. این فرمود کما لا یصدق علی جزء مدلول الحدیث و هو خصوص دلالته فی مادت الاجتماع، حدیث بر بخشی از مدلول حدیث هم صدق نمی کنه. بنابراین ایشون یه همچین نتیجه میگه. بعد یک اشکالی میکنه که ظاهرا مثلا کسی سر درس شاید اشکال کرده که آقا شما چرا اینقدر حالا کلمه حدیث رو بهش چسبیدید، حدیث که به معنای گفته نیست اصلا، چون ممکنه اون چیزی که اینا نقل میکنن اصلا گفته امام نباشه، فعل امام شایده. خب برای ما سنت بگیم سخن، رفتار و تقریر، خب ممکنه این که راوی نقل میکنه سخن امام نباشه، رفتار امام باشه، ممکنه اینی که راوی نقل میکنه اصلا تقریر امام باشه که امام یه چیزی رو گفتن اعتراضی نکرد، پذیرفت ظاهرش. خب اونجا چی میگیشو؟ حدیث که نیست، اونجا دیگه سخن که نیست که. ایشون میگه که اونجا هم همیشه کن اگر مستقل نباشه اون بخش به اصطلاح که محل اجتماعه، همین اشکال وارده، هیچ فرق نمیکنه. بعد میگه نه، یه چیزی میگه ایشون این وسط، یمکن ان یدعا بناءً علی کون ترجیح به موافقت کتاب الکریم او به مخالفت العامه ترجیحاً فعلیاً لمطلق المضمون. اگه ما بگیم اینا ترجیح فعلیاً نسبت به مطلق مضمون موافق کتاب و مخالف عامه، لعهد شهادتین علی الاخرى، عرف تعدی میکنه من حالات تعارض به نحو تباین الى حالات تعارض به نحو العموم من وجه. چون موافقت کتاب و مخالفت عامه همونطوری که قوت مضمون رو در تمام مدلول معارض داره، در جزء مدلول معارض هم داره. بعد که اینو میگه، میگه خب یمکن ان یدعا تعدی، که مثلا میخواد بگه تعدی عرفی ها، یعنی ببینید ایشون این یمکنن یدعا معناش اینه، خوب دقت کنید، یعنی ایشون میخواد بگه اون حرفی که من زدم درسته، حدیث شامل موارد حدیثان مختلفان شامل موارد تعارض منوج نمیشه، اما عرف تعدی میکنه از موردش که تعارض تباینی است به تعارض منوج. چرا؟ به ملاک. میگه خب اونجا چه ملاکیه در ترجیح موافقت کتاب؟ اینه که قوت مضمون پیدا میکنه. چه ملاکیه در ترجیح مخالفت عامه؟ اینکه قوت مضمون پیدا میکنه. خب این در جایی که عام خاص منوج هم باشن این ملاک وجود داره. ببینید باز برای اینکه روشن‌تر بشه، فرض کنید راوی سوال کرده که آقا دست من اصابه بولون، بعد حضرت فرمود اقسله، بشونش. ما میفهمیم که این بول نجسه، به جای اصابت کنه اونجا رو هم نجس میکنه. بعد میگیم دست خودشو راوی سوال کرد، اون که نه چیز دیگه نپرسید، گفت اصاب یدی، ولی عرف تعدی میکنه میگه دست این که موضوعیت نداره، که دست هر کی باشه، اصلا دست موضوعیت نداره، هر جای بدنش باشه، اصلا بدن موضوعیت نداره، هر چیزی باشه که بول بشه. این تعدی ها تعدی عرفیه و عادی هم هست، ما تو روایات تعدی میکنیم. ما که مثلا اون گفته دستم، بگیم آقا دست زراره فقط اگر بول زراره بهش بخوره نجس میشه، اما بول ما به دست ما بخوره نجس نمیشه. ما هم چیز نمیگیم، میگیم آیا این خصوصیت ها الغا میشه. آقای سعد میگه حالا اینجا یکی بگه آقا حدیثان مختلفان بله تعارض تباینیه، اما الغای خصوصیت میشه. عرف میگه چه فرقی میکنه تعارض تباینی باشه تعارض عام و خاص منوج باشه؟ بالاخره موافق کتاب مقدمه، مخالف کتاب مثلا کنار گذاشته میشه. بعد ایشون آخرش میگه الا ان تحصیل الجزم به صحت هذا التعدی لا یخلو من اشکاله. میگه این که ما یقین کنیم واقعا میشه چنین تعدی کرد محل اشکاله. نتیجه چی؟ آقای صدر تو بحث مرجحات فقط روایت راوندی رو پذیرفته و به نظر خودشم این یه دونه روایت شامل موارد عام و خاص منوج نمیشه، چون اینجا حدیثان مختلفا نیست. خب اولا ما میدونید روایت قطب الدین راوندی رو من آخر سر خیلی دلم نچسبید به قول عوام که بالاخره این صحیح و سند بشه، هرچند حالا یه شواهدی بر صحتش پیدا میشه، اما اینکه آدم یقین کنه جای تأمل. این اول. ثانیا، حالا روایت قطب الدین راوندی رو پذیرفتیم که صحیحه، از همون باب که آقای خویی گفته صحیحه، امام گفته صحیحه، آقای سعد گفته صحیحه، ام ندار. خب حدیثان مختلفان، کی میگه حدیثان مختلفان فقط به تباین میگن؟ کی میگه صحیحه؟ آقای سعد اینو همچین یقینی گرفته خودش، بعد دیگه به قول معروف توش هم مونده. کی گفته؟ یعنی اکرم العالم و لا تکرم الفاسق حدیثان مختلفان نیستن؟ عرفاً وقتی در محل اجتماع یکی داره میگه اکرام واجبه، یکی داره میگه اکرام حرامه، اینا دوتا حدیثان مختلفان نیستن عرفاً؟ به این دوتا نمیگن حدیثان مختلفان؟ عرفاً که اینا حدیثان مختلفان. کی گفته حتما تمام دوتا حدیث، یعنی یکی باید بگه واجبه، یکی باید بگه حرام کلش، مثلا مثلا دفن کافر واجب، دفن کافر حرام؟ کی گفته فقط به این میگن حدیثان مختلف؟ حالا این دوتا روایتی که جمع عرفی نداره، یه وقتی دوتا روایت جمع عرفی داره، خب عرف میفهمه که آقا این که گفت اکرم العالم اونجا فرمود لا تکرم الفساق من العلماء، پس اون اکرم العالم مقصورش عالمان غیر فاسق بوده. خب اونو میفهمه، اصلا اختلافی نمیبینه. اصطلاحا آقای سعد میگه تعارض غیر مستقر، دیگران میگن تعارض بدوی، یعنی ابتداعا یه تنافیه، بعد که عرف نگاه میکنه میگه این که تنافی نداره که، خب اونجا مقصود عالم غیر فاسق. اما اینجایی که عالم و فاسق، یکی میگه اکرم یکی میگه لا تکرم، و عرف نمیتونه جمع کنه، میگه خب این دو تا حدیث با هم دیگه مختلفه. بعد یه نکته ای اصلا تعجب منه، اگر یادتون باشه اون اول بحث تعارض ایشون تقسیم کرد به مستقر و غیر مستقر، بعد تو تعارض مستقر گفت گاهی عام و خاص من و چند، گاهی وقتا تباینی، حالا اصطلاح آیون همون تصاب. بعد ایشون اگر یادتون باشه اونجا فرمود، گفت تعارض عام و خاص من و برمیگرده به تعارض تباینی. چرا؟ خب به خاطر اینکه فقط محل اجتماع تعارض هست، تو اون محل اجتماع اینا با هم مساوی هستند دیگه. عالم فاسق که محل اجتماعه، این میگه اکرامش واجبه، اون میگه اکرامش حرامه. مثل اینکه میگه کافر اکرامش واجبه، ببخشید کافر دفنش واجبه، اون یکی میگه کافر دفنش حرام. خب شما که خودت اونجا اینو گفتی که آمین منوج تعارضشون برمیگرده به تعارض تباینی، چون در واقع فقط محل اجتماع تعارضه، ببخشید بله محل اجتماع محل تعارضه، خب به حالا چی میفرمه شما؟ چرا اینو میگه ایشون؟ من نمیدونم چرا اینو میگه. و حالا البته ما چه روایت قطب الدین راوندی رو قبول نداریم، ولی کن روایت جناب مقبوله عمر ابن حنظله که ما قبول داریم. خب ترجیح به صفات درسته، اولا ناظر به حکمه، الحکم ما حکم بهی اعدل و هما، بعد گفتیم این حکم عبارت از همون روایت هست، چون اونا حکمشون چیزی جز متن روایت نبوده، از ظاهر روایت هم پیداست، اون زمان هم همین بوده سنت. خب ما حکم بهی، اون ما حکم به اهم از اینه که اون تعارضشون تعارض تباینی باشه یا تعارض عام خاص من بچ، این همین تو شهرت حضرت فرمود ینظر الی ما کان من روایتهم، آنچه که از روایت اینها، حالا اون ما کان من روایتهم تعارضش تباینی باشه یا عام خاص من بچ. ادامه بعد فرمود فان کان الخبران انکم مشهورین، گفت ينظر فما وافق حکمه حکم الكتاب و سنه، ما وافق، حالا چه محل تعارض تمام روایت باشه، چه محل تعارض بخشی از مدلول روایت باشه. به نظر من برخلاف فرمایش آقای سعد، هم حدیث قطب الدین راوندی شامل موارد تعارض من وجه میشه، هم حالا که ما اونو قبول نداریم خیلی، حالا ایشون اصرار داره، هم روایت عمر ابن حنظله که ما قبولش داریم، هر دو شامل موارد تعارض منوج میشه و به همین دلیلم بقیه فقها تقریبا هیچکی تردید در این نکرده که این بحث مرجحات هم شامل موارد تعارض منوج هم شامل موارد تباین. و اون فرمایشی هم که آقای خویی گفتن درست گفتن، گفتن آقا جان در بحث روایت، خب حضرت که فرمود اکرم العالم، خب این عالم شامل عالم فاسق و عالم عادل هر دو میشه. خب این روایت مثل این میمونه، حالا من تعبیر من، که حضرت فرموده باشن اکرم العالم العادل، اکرم العالم الفاسق. اون روایت هم که فرمود لا تکرم الفاسق، گویا فرموده باشن لا تکرم الفاسق غیر عالم، لا تکرم الفاسق العالم، که این دوتا روایت در محل اکرم العالم الفاسق و لا تکرم العالم غیر عالم الفاسق با هم تعارض دارن، در اون قسمتش تعارض. خب اونی که مثلا به هر دلیلی ترجیح پیدا میکنه کل مدلولش حجت میشه، مثلا اکرم العالم حجت شد، ما میگیم اکرم العالم الفاسقم این حجت، عالم فاسقم باید اکرام کرد. اون وقت میمونه این لا تکرم الفاسق، تا لا تکرم الفاسق قسمت لا تکرم العالم الفاسقش از بین رفته به تعارض، اما لا تکرم الفاسق غیر العالمش به جای خودش به حال خودش باقیه. خب این بحث تمام، باز روش دقت کنید، دنبالش انشاءالله شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.